گروه های مختلفی هستند که در اثبات ضرورت دین برهان آوردن. یه گروه از اینها متکلمین هستند. کلام میدونیم چیه؟ کلام علمی که عهده‌دار اثبات درستی عقاید دینی و دفاع از عقاید دینی در برابر ایرادات و شبهات و اعتراضات و پاسخگویی به هر اختلافات اعتقادی در داخل مذاهب که دلیل دین وجود دارد، عهده‌دار دین علم کلام. علم کلام پیش‌فرض داره، علمی که قرار داره که چه دین درسته، دین حقه، هر چه دین درسته. بعد از این وقت اومده جستجو کرده برای اینکه استدلالات عقلی پیدا کنه که این محصول رو به شماش اثبات کرد. پس با پیش‌فرض درستی دین وارد در واقع کنکاش‌های عقلی شده و بعد این استدلالا رو که به دست آورد میتونه در واقع اثبات کنه درستی دین رو، میتونه ایرادات و شبهاتی که مخالفین دین مطرح میکنن رو جواب بده و در داخل یک دین هم ممکنه مذاهب متعددی وجود داشته باشه. چون در داخل مسیحیت شما مذاهب متعددی دارید، مثل فرض کنید که ارتدوکس ها هستن، کاتولیک ها هستن، پروتستان ها هستن. خب این مذاهب هم با هم دیگه اختلاف اعتقادی دارن. در داخل یک دین کلام ارتدوکس در برابر کلام هم پروتستان یا کلام کاتولیک در برابر کلام ارتدوکس میاد دفاع میکنن درستی اعتقادات اون مردم هست. دو در داخل اسلام دارن، ما شیعه داریم، سنی داریم، کلام شیعی داریم، کلام اهل سنت داریم. خود اهل سنت هم باز مذاهب کلامی مختلفی دارن، کلام اشعری داریم، کلام معتزلی داریم. نامتون در تحلیلی مطلب تو این خواستم یه آشنایی کلی شما اصلا با علم کلام داشته باشید. حالا با این مقدمه این رو هم اشاره کنم، کلام معتزله و اشاعره که هر دو کلام اهل سنت من میخواد عقاید اهل سنت رو اثبات کنه، اینا از نظر سبک استدلالاتشون با هم فرق میکنه. کلام معتزله بیشتر جنبه‌های عقلی داره و کلام اشاعره کمتر روی کرده عقلی داره. لذا اگر همین مقایسه کنیم کلام اشاعره و معتزله رو با کلام شیعی، کدومی که از اینا بیشتر شباهت داره به کلام شیعی؟ کلام معتزله. چون کلام شیعی هم یک کلامی است که رو کرده عقلی داره بیشتر به مباحث اعتقادی، لذا از نظر سن و سبک استدلال شباهت بیشتری است بین کلام معتزله با کلام شیعی تا کلام اشاعره. البته خب کلام معتزله میخواد عقاید اهل سنت رو اثبات کنه، کلام شیعه میخواد عقاید شیعه رو اثبات کنه. متعذر تفت استدلال که استدلال عمدتاً عقلیه این شباهت وجود داره. خب حالا ببینیم متکلمی در بحث اثبات ضرورت دین چجوری بحث کرده. یکی از استدلالات متکلمین آمدن دو تا ویژگی رو در عقل انسان شناسایی. ویژگی اول این است که همه انسان های عالم بلا استثنا که من توی ویژگی همه انسان های عالم در عقلشون و در شناختشون مفهوم خوب و بد، حسن و بد، نیک و بد، شایسته و ناشایسته یه مفهوم شناخته شده. یعنی عقل انسان داوری داره راجع به کارهای خودش و کارهای دیگران، میگه این کار کار خوبی بود، این کار کار بدی بود. هیچ آدمی نیست که این تجاوز داوری نداشته باشه. همه آدم ها میدونن صداقت خوبه، دروغ بده، نمیدونن گذشت خوبه، کینه‌توزی بده، عدالت خوبه، ظلم بده. در واقع یک شناخت عقلی بدون اینکه نیاز به آموزشی از جایی داشته باشه در عقل همه انسان ها هست، خواه متدین خواه دینی، خواه ماتریالیست، خواه الهی. پس اول چیه؟ معرفت حسن و قبه که در عقل همه آدم ها هست. دومین خصوصیتی که در عقل هست اینه که عقل فقط به این اکتفا نمی کنه که به شما بگه این صفت صفت خوبیه، اون صفت صفت بدیه، این کار کار خوبیه، اون کار کار بدیه، به این اکتفا نمی کنه. بلکه یه قدم جلوتر میاد به انسان میگه حالا که این کار کار خوبیه، اون کار خوبه، این کار کار بشه، اون کار بد رو انجام نده. یا یک نوع آمریت و فرماندهی در واقع هم علاوه بر شناخت خوب و بد عقل داره. پس این دو جنبه در عقل، یکی معرفت حسن و خوب، یکی هم دعوت به نیکی و نهی از بدی. این دو ویژگی در عقل انسان همه یادم داره، این چیز قابل انتقال. خب حالا که متکلمین اومدن دوباره دیدن عقل انسان ها در شناخت کلیات حسن و به شدت توانمند عمل میکنه. شاهدش هم اینه که در بین بشر هیچ اختلاف نظری در کلیات حسن و خوب نیست. یعنی هیچ آدمی تو دنیا پیدا نمیکنید که بگه عدالت بعد ظلم خوبه، بگه شجاعت بعد بزده بودن خوبه، بگه سخاوت بعد بخیل بودن خوبه. درسته؟ هیچ آدمی رو تو دنیا پیدا نمی‌کنه. در واقع در کلیات حسن و خوب بین همه اقلای عالم اختلاف نظری پیدا نمی‌شه. همه اتفاق نظر. اما در مصادیق ریز و جزئی حسن و خوب چنین توانمندی عقل نداره. شاهدش اختلاف نظری بین اقلای عالم. ببینید در عقل این که عدالت خوبه ظلم بده هیچ اختلاف نظری نیست. اما حالا چه رفتاری رفتار عادلانه و چه رفتاری ظلمه کلی اختلاف داره. یا ببینید مثلا در اینکه مراعات حقوق انسان‌های دیگه کار شایسته است و تضییع و پایمال کردن حقوق دیگران کار بدیه هیچ اختلاف نظری بین بشر. اما حالا سؤال می‌کنیم حقوق انسان‌های دیگه چیه که مراعاتش کار خوبیه و تضییعش کار بدیه؟ اینجا که میخوایی بارده مسئله خیلی کلی اختلاف نظر بین فلاسفه او شما ببینید چقدر اختلاف نظر در بحث حقوق بشر دقیقا. بنابراین برخلاف کلیات حسن و خوب که عقل به شدت توانمند عمل میکنه لذا هیچ اختلاف نظر یعنی بین بشر وجود نداره، در جزئیات حسن و خوب چنین توانمندی عقل نداره. به اون شفافیت که کلیات تشخیص میداد جزئیات رو تشخیص نمیده بده و به همین طبق اختلاف نظر بین این آدم. پس این یک نقص در عقل در حوزه معرفت شناخت حسن و خوب. دوم نقص در عقل در رابطه با حسن و خوب در بعد عامریتش. ببینید علاوه بر اینکه عقل همه ما آدمها به ما فرمان میده که کار خوب اما خب میتونیم بسیاری از ما آدم ها در مواردی مرتکب کارهای بد میشیم و کارهای خوب رو ترک میکنیم. خب این شاهد بر اینه که اون فرمان های عقل به تنهایی خودش نمیرسه که همواره یک اراده اخلاقی در ما شکل بده که ما رو پایبند به اخلاقیات بکنیم. در واقع اراده ما تنها متأثر از عقل شکل نمیگیره. احساسات ما، عواطف ما، نمیدونم فرائض ما، گرایش های ما، تمایلات ما، خیلی چیزهاست غیر از عقل که در شکل دادن اراده انسان نقش داره. در بعضی از موارد اون عوامل دیگه زورشون در عقل میچربه، لذا شهوت انسان، غضب انسان، هوس انسان گاهی اوقات زورش میچربه بر اون فرمانهای عقل و همین سبب میشه فرد علیرغم اینکه عقلش داره بهش میگه این کار خوب بکن اون کار بد نکن، اما تحت تاثیر نمیدونم شهوتش، غضبش، هوسش، نمیدونم تمایلاتش، احساساتش، همسایگی حرفها خوش میکنه به فرمان عقل و به فرمان غریزهش و به فرمان هوسش و احساساتش و عواطفش عمل میکنه و به خوبیها عمل نمی کنه و بیها رو ترک نمی کنه. حتی گاهی خود از این هم کار پیچیده تر میشه. یعنی دیدید بعد وقتا عقل نه تنها زورش نمیرسه به طرف و میدون واگذار به طرف میکنه، میدون واگذار به شهوت میکنه و غضب میکنه، گاهی خود عقل تسلیم اونها میشه. یعنی خودش هم در اختیار اونها قرار میده. یعنی در عقل در خدمت شهوت و غضب در میاره
که با اونها مقابله کنه و انعام اختیار شخص رو خودش رو دست بگیره، خودش هم در خدمت شخص و در خدمت یه حال خودمان رو میخواهی تر کرد نه به نشمان را دو حوث های پر کرد ببین هم رو که به مقام مدن هم به شیطان هم که در خدمت بدی با حرام شد
الان که حال پس دو تا نقص ما پیدا کردیم یکی نقص در حوزه شناخت جون زیاد حسن و قول دوم نقص در توانمندی برای اینکه همواره میتونه یک ارادی اخلاقی در انسان شکل بده حالا این پارچه ها و واقعیت ها رو یک متکنده بندی شناخت واضح بحث میشه سوال میگه خدایی که انسان را آفرید آیا تصمیم داشت که آدم ها همواره خوبی کنند و هیچوقت بدی نکنند اگر بگید نه خدا چنین تصمیمی نداشت متکلم به شما میگه چی میگه خدا حکیم خدای حکیم هم کار لمس نمیکنه اگر خدا تصمیم نداشت که آدم ها خوبی بکنند و از بدی ها پرهیز بکنند چرا اصلا امریشون داده که مفهوم خوبی و بدی رو تشخیص بده؟ چرا امریشون داده که بهشون بگه کار خوب بکن کار بد نکن؟ خب اگر خدا تصمیم نداشته آدم ها خوبی بکنن و بدی نکنن دادن چنین امری با چنین خصوصیاتی کار لغو درسته؟ و چون خدا حکیمه و کار لغو نمی کنه بنابراین حالا که عقلی به انسان داده که حسن و خوب رو تشخیص میده و انسان رو در حقه به حسن میکنه و نهی از بدی میکنه پس میشه فهمید که خدای حکیم تصمیم داشته که آدم ها خوبی بکنن و بدی نکنن اینجا روشن شد حالا سوال دوم متکلم میکنه میگم خب ببینم خدایی که تصمیم داره آدم ها خوبی بکنن و بدی نکنن آیا خبر داشته که عقل انسان در تشخیص جزئیات خوبی و بدی ناتوانی داره؟ آیا خبر داشته که عقل انسان در شکل دادن یک اراده اخلاقی ضعف داره؟ اگه کسی خبر نداشته که خدا میگه جاهل خدا که جاهل میشه پس اصلا خدا خبر داشته میگن خب حالا خدا از یه طرف تصمیم داشته آدم ها همیشه خوبی کنن و چرا بدی نکنن از طرف دیگه هم خبر داده که این عقلی که من بهشون دادم نه در تشخیص تمام عیار میتونه کار رو انجام بده براشون نه در شکل دادن اراده اخلاقی خب خدایی که تصمیم داره آدم ها خوبی بکنن بدی نکنن بعد اون برم میدونه که این عقل تنهایی زورش نمیرسه یقینا یه چیزی که مکمل این عقله در اختیار بشر قرار میده که مجموعه اون چیز به علاوه عقل هم در حوزه معرفت و شناخت مهمه این توانایی رو بشر بده که همیشه به درستی خوبی ها رو از بدی ها تمیز بده و هم در حوزه شکل دادن اراده اخلاقی بتونه به کمک عقل بیاد و بتونه اون اراده اخلاقی رو شکل بده که اون رو همواره پایمند به خوبی ها بکنه اون چیز مکملی که قطعاً خدا در اختیار انسان قرار میده اون دینه در واقع دین در بعد معرفت حسن و خوب یعنی آموزه های دینی که وحی الهی است که به انبیا نازل میشه اینها میاد در واقع مصادیق ریز حسن و قبر رو به انسان میاموزه بله من با عقلم میتونم تشکیل بودن شجاعت خوبه بزدهی بده عدالت خوبه ظلم بده استقامت خوبه بخل بده اینا رو نیاز به دین ندارم در تشخیص کلیات حسن و قبر من بی نیاز به دینم عقلم مستقلا میتونه اینا رو تشخیص بده اما در جزئیات نمیتونه تشخیص درست بده اینجا سیدی میاد مصادیق جزئی و ریز حسن و قبر رو به انسان میامده کلیات شو عقل نشید اینجا جزئیات چه هم وحل اعتدار داره مجموعه عقل و بعد اون وقت یه معرفت کامل از حسن و قبر برای انسان ایجاد میکنه این در بود معرفت در بود شکل دادن به اراده اخلاقی هم همینطوره ببینید دین میاد چیکار میکنه دین میاد اولا انسان رو با یک احساساتی متعالی تر از احساسات اولیه طبیعی در واقع آشنا میکنه و او رو برخوردار میکنه این احساسات ببینید اول انسان عاشق غذاهای خوشمزه است و عاشق نمیدونم شهوترانی و عاشق جنبه های طبیعی و حیوانی و مادی اما دین میاد او رو با عشق الهی آشنا میکنه او رو با
اشتر پذیلت ها و موسیقی ها آشنا میکنه، یعنی احساسات او رو تعالی میبنش. این از یک من از طرف دیگر میاد با طرح مسئله پاداش و پیپر و اخربی میاد به انسان که ببین تو اگر میدی این کار حرام رو انجام میدی به خاطر که این دیگه برای داره که درسته خوش به خوش به فرمان احضه به خاطر دسته تو اون کار حرام داره میکار میکنی. خب بیا من تو گزینه برای نشون میدم، ببین کدوم دیگه از دو گزینه به نظر که انتخاب. گزینه اول 50 سال 60 سال تو دنیا از راه حرام لذت ببر، بعد در ادامه این 50 سال بی نهایت زمان در آخرت عذاب مستقیم. این گزینه هم گزینه دوم چیه؟ این 50 سال دنیا رو نمیگه لذت زدن نبر اما لذت در حرام رو سرمش در قضای خوشمزه با خود و قضای حرام نمیدنم گرداب جنسی بشه خود از راه حرام ازدواج نمیگم که این اصلا راه لذت دنیا رو ببنده که ولی میگه خودت کنترل بکن لذت بردن های مادی و دنیا 50-60 سال خودت کنترل بکن عوضش چی؟ عوضش بی نهایت زمان در آخرت لذت بکن. این دو تو گزینه 50-60 سال لذت بی نهایت زمان عذاب، 50-60 سال کنترل شده رفتار کرده و در ادامهش بی نهایت زمان در آخرت بردن لذت بکن. حالا ببینم کدومه نفعه هر آدم آقای اونه اون چیزی یه نفعه بیشتری داره رو باید انتخاب کرده و برای این گزینه دوم که پایبندیه و اخلاقیت پایبندیه به نیکی هاست رو که در استمرارش میتونه از لذت جاودان بهشتی برخوردار بشه او رو ترجیح میده. در واقع اینجوری میاد اون جنبه شکل دادن به اراده اخلاقی رو هم با تعالی بخشیدن به احساسات انسان و عواطف انسان و با طرح مسئله پاداش و کیفر اخروی در واقع این رو هم نقد عقل و جبران میکنه. برای هم ضرورت و نیاز انسان در واقع به دین اثبات شد. چرا رو نیاز داریم؟ چه ضرورتی میتونه؟ به خاطر که عقل ما نمیتونه جز نیاز از خود رو به روشنی تشخیص داد. به خاطر که عقل ما به تنهایی نمیتونه هم باره اراده عقلی در ما شکل بده. پس قطعا نیاز داریم به یه چیزی مکمله. پس ضرورت داریم. و هم در واقع اینکه این ضرورت رو خدا پاسخ میده از من این هم اثبات شد. چرا؟ چون گفتیم خدا حکیمه و خدای حکیم حالا که تصمیم داره آدم ها همیشه خوب باشن بد نباشن یقینا اون چیزی که مکمل عقله در اختیار انسان قرار میده. پس بعد دوم که اینکه خدا حتما این نیاز رو پاسخ میده هم اثبات شد. به تعبیر دیگه میشه گفت همون لطفی در خدا که ایجاب کرد چنین عقلی در انسان قرار بده که بتونه خوبی و بدی رو تشخیص بده و انسان رو توصیه به خوبی و نهی از بدی بکنه، همون لطف اقتضا میکنه که اون چیزی که مکمل این عقل هست رو خدا در اختیار انسان قرار بده. اینجا یه جمله در واقع توضیحی هم بگم. همینجا روشن شد که در واقع دین مجموعه عقل و وحیه. دقت میکنین دین یه چیزی نیست جایگزین عقل که بگیم یه عده مردم هم تو زندگی از عقل خودشون پیروی میکنن، فقط با عقل خودشون زندگیشون رو اداره میکنن، یه عده هم هستن با دین زندگیشون رو اداره میکنن. دین یه چیزی نقطه مقابل عقل نیست، دین مجموعه عقل و وحیه. عقل کلیات رو اصطقا برنشون میداد وحی جزئیات رو، مجموعه عقل و وحی اسمش دینه. در واقع دین نیومده جایگزین عقل بشه، وحی اومده مکمل عقل بشه و وحی و عقل مجموعهشون اسمش دینه. خب این برهان اول، برهان بسیار ساده ای اما در این حال برهان محکمی هم هست، استدلال محکم.